بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 532 سطر 18 ولا تمنون تستکثر غیر مرفوع لفظا منصوب محلا علی الحالیه فاعل تمنون ای ولا توت مستکثران. آیه دیگری است که دربارش میخوام بحث کنیم و اگه حکم فقهی ازش استفاده میشه استفاده کنیم. لا تمنون رو دو جور معنا میکنیم، یکی به معنای عطا کردن، یکی هم به معنای منت گذاشتن. لا تمنون یعنی لا تؤتی مستکثرا، لا تمنون تستکثر یعنی لا تؤتی مستکثرا، عطا نکن در حالی که عطایت را زیاد می شماری. یعنی اگر عطا کردی عطا را کم بشمار، عجب نکن به کار خودت. این معنای اول. معنای دوم، منت بر دیگران نگذار. آیه میگه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اگر عطا کردی منت بر دیگران نذار. خب اون وقت تستکثر چی معنا میکنیم؟ در صورتی که لا تمنون رو بنه منت نگذاشتن معنا میکنیم، تستکثر چطوری معنا میشه؟ میگن تستکثر رو عطف میگیریم بر تمنون و لایی که بر تمنون داخل شده بر سر تستکثر داخل میکنیم. آیه اینطور معنی میشه لا تمنون و لا تستکثر. وقت در این صورت همونطور که لا تمنون به خاطر نهی بودن مجزومه، تستکثر هم به خاطر نهی بودن مجزوم میشه. اما در توجیه اول که لا تمنون رو به معنی لا توته گرفتیم، تستکثر رو مجزوم نمی کنیم، تستکثر رو مرفوع می کنیم. لا تمنون تستکثر رو و ظاهرن مضمونش می کنیم، این آخرش رو زمین می گیم، باطنن چون حاله میگیم در حال نصبه. یعنی عطا نکن در حالی که زیاد می شماری عطایت رو. البته احتمالات دیگری هم داده شده، ما فقط دو احتمال گفتیم که در یک احتمال تستکثر خوندیم و در یک احتمال تستکثر خوندیم. احتمال دیگر هم داره که منصوب بخونیم که اون احتمال هم هست، انشاءالله وقتی رسیم اونو از خواهم شد. در اصل لا تمنون دو جور معنا میشه، تستکثرم سه جور خونده میشه. در وقتی لا تمنون رو به معنی لا توتی بگیریم، تستکثر رو مرفوع میخونیم. در صورتی که لا تمنون رو به معنی منت گذاشتن بگیریم، تستکثر رو مجزوم میخونیم تا عطف بشه بر تمنون و لا بسرش داخل بشه، حالا عطف بشه یا بدل بشه هست که این همه اینکه رو توضیح داده میشه. قیل مرفوع لفظاً، صفحه 532 از این صفحه 18، قیل مرفوع لفظاً، بعضی گفتن تستکثر مرفوع از لفظاً، لا تمنون کار نداره، این مرفوع زمینش به تستکثر برمیگرده. بعضی گفتن تستکثر لفظش مرفوعه ولی محلش منصوب است، زیرا که حال است از فاعل تمنون، فاعل تمنون جمع است. چون حال از این فاعل است و حال منصوب است، جمله تستکثر در محل نصب است. معنا میکنه آیه رو ای ولا توت مستکثرن، عطا نکن مالت رو در حالی که زیاد میشموری. یعنی عطا بکن ولی عطای با این حالت نکن. و راین یعنی در حالی که نشان میدهی به دیگران که در این کار انجام میدی. عادن لما توتیه کثیران، این داره مستکثر رو معنا میکنه، یعنی در حالی که میشماری عطایت را کثیر و عظیم و معتبرم فی نظرک، عطایت در نظرت معتبر میاد، بل عدهی، عدهی به صورت صیغه امره، بل عدهی حقیرن کلاشه عطبر لا توتیه است، یا عطبر آدن به ما توتیه کثیرن است، بل عدهی حقیرن، بلکه ما توتیه را حقیر بشمو کلاشه، که یه وقت عجب نکنی، غرور پیدا نکنی. ما در این جا لا تمنون رو به معنای لا توتیه گرفتیم که عطا نوعی احسان است. ایشون می فهمد که احتمال داره که ما لا تمنون رو به معنای مطلق احسان بگیریم، نه فقط عطا که نوعی احسان است. یعنی هیچ وقت احسانی نکن که اون احسان رو زیاد بشموری، حالا که اون احسانت به صورت عطا باشد، چه احسانت به صورت خوشبخوری با مردم باشه، چه احسانت به این باشد که افتاده رو دستگیری کنی و برداری ببری، مثلا که این دیگه عطا کردن نیست، هدیه به کسی نمیدی، پولی نمیدی، عطایی نمی کنی. در همه حال احسانت رو زیاد نشمر، که لا تمنون رو میتونی به معنای مطلق احسان بگیری، نه احسان خاص، نه تنها احسان خاص که عطا باشد. اینم یه معناست، که البته اینو من جدا ذکر نکردم چون با من اول یکی میشه، منتها فرقشون با عموم خصوصه. در معنی اول نوع احسان رو مطرح میکنه، در این معنا مطلق احسان رو مطرح میکنه که اون اولی خاص میشه دومی عام میشه، فرقی نداره. برخلاف اون معنایی که من عرض کردم که اصلا معناش جدا میشه، میگه منت نذار، نمیگه عطا نکنه یا رسول. و یحتمل که من در اینجا به معنای مطلق احسان باشه. در قاموس من رو به معنی انعام گرفته، انعام هم احسانه، فقط عطا که نیست. من علیه منن یعنی انعم. خب تا اینجا منت به معنای احسان شد، احسان از قبیل انعام، چه حالا شاید بتونیم بگیم یعنی عطا، که نوع خاصی از انعام رو داره بیان میکنه، نوع خاصی از احسان رو داره بیان میکنه که عبارت از انعام است و انعام یعنی عطا. اما بعدش میگه وستن اندهو سنیعتن، منه رو داره معنا میکنه، میگه منه علیه یعنی استن اندهو سنیعتن، پیشش یک کاری انجام داد، پیش این آدم یک کاری انجام داد دیگه، این کار میتونه انعام و عطا باشه، میتونه چیزی دیگه باشه. پس ببینید کلام قاموس هم اگرچه اول من رو خاص معنا کرد، ولی بعدن عامش کرد. پس عیبی نداره که ما بگیم منت به معنای مطلق احسانه. کتاب ما داره و منتن امتندن، که منتن عطا میشه و سنیعتن، استن اندهو سنیعتن و منتن امتندن. منه به معنی انعم است و امتنه به معنای استنه است، استنه این در سنیعتا و منتا. کتاب ما اینطور داره و منتا امتنه، احتمال داره که و منها امتنه باشد، حالا باید این مراجع بشه، یعنی از همین ماده منه امتنه هم هست. به این یه خود بهتر به نظر میرسه. اون معنی اولی که من گفتم یه مقدار پیچ داره، ابهام داره. حالا رجوع کنیم به نسخه قاموس ببینیم که او چی داره. اگر منها امتن نباشه که خیلی راحت معنی میشه، اگر منتن امتن نباشه که این هم نیست یعنی نزگردن، یعنی استنع اندهو سنیعتن و منتن، وقتی این استنع همون امتن است، منه با انعمه جور است، امتنن با استنعه جور است. خب این یه معنای لغوی بود که برای منه گفتیم. حالا یا خاص گرفتیم این معنا رو یا آن گرفتیم. بعد میفهمد در روایات هم همینو داره، منطور در روایات دیگه کلمه منت رو نداره، احسان رو داره، که مطلق احسان از منت افاده شده، نه احسان خاص که عطا باشد. کما برد فی روایات، یعنی ممکن است مراد از منت مطلق احسان باشد، کما برد فی روایات که ان المحسن نمیخواد، نفرموده کسی که منت میگذاره و نعمت میده و عطا میکنه، مطلق محسن رو فرموده. ان المحسن ینبغی ان یعد احسانه الى الغیر حقیرا بل کالعدم. شخص نیکوکار که احسان به دیگری کرده سزاوار است که احسانی رو که به غیر داشته حقیر بشماره، بلکه کالعدم بشماره و ینساه و فراموشش کنه. ملاحظه میکنید که اینجا مطلق احسان مطرح شده و این قرینه است برای اینکه در آیه هم مطلق احسان مراد باشد. خب و ینساه عطف بر یعد، ینبغی ان یعد احسانه حقیرا و ینساه، یعنی و ینبغی ان ینساه، این در صورتی که احسان به دیگری بکند. اما اگر دیگری به او احسان بکند، او همیشه باید این احسان رو در نظر داشته باشد و همیشه بزرگ بشمارد، به خلاف احسان الیه. زمیر الیه رو در اینجا باید به محسن برگردونی، اما برمیگردونی به انسان. به خلاف احسان به انسان که فینهو ینبغی که ان یعد، اون انسان احسان شده یعد این احسان را عظیم ولا ینسا، فراموشش نکند، و این کان قلیلن و حقیرن، ولو احسان کم بوده و حقیر بوده، یعنی پس بوده، خیلی به نظر نمی آمده، ولی با وجود این باید فراموشش نکنه و عظیم بشونه. من یه چیزی میخواستم اول بحث از خونم یادم رفت. حالا کلمه انسان در مرجع زمیره به خلاف احسان الهی کلمه انسان رو گفتم یادم افتاد. دیروز در آخر بحث ما یه احتمالی برای لیس الانسان الا ما سعا دادیم، گفتیم ضمیر سعا رو برگردونیم، ضمیر سعیهو رو برگردونیم به مطلق انسان. خود ایشون هم گفت معنای آیه این باشد که انسان مطلقا جزای عملی ندارد مگر عملی که از طریق انسانی باشد، ولی اون انسان خود این شخص نباشه. اینو توضیح دادیم دیروز. یه فتح عمل هم ایشون داشت، شاید فتح عملش اشاره به این باشه که این چنین نیست که برای ما انسان ها فقط عمل انسان نوشته بشه، عمل ملک هم نوشته میشه، که بسیار ملک هایی که گفته شده اگه فلان کارو بکنید براتون استغفار میگن در روز قیامت، یا مثلا فلان کس اگه مسجد بره اینطور برش استفاده میکنن، چه کند چه میکنن که ملائکه برای انسان ها کار انجام میدن و ثواب کار ملائکه برای انسان نوشته میشه. پس اینطور نیست که لیس للانسان الا سعی انسان دیگر یا خودش، بلکه لیس للانسان الا سعی خودش و سعی انسان های دیگر و سعی ملائکه. پس تفسیر آخر و توجیه آخر رو شاید خیلی نتونیم تایید کنیم، شاید کلمه فتح عمل مشاره به این داشته باشه، شاید. این من دیروز نگفتم، این روز گفتم اشاره کنم. فل استکسارو قد یکونو حرامن، استکسار گاهی حرامه گاهی مکروهه، غیر از این دوتا نداریم. اون وقتی که استکثار باعث اذیت بشه، یعنی من این عطامش کثیر بشمارم بعدم اظهار کنم، این اظهار استکثارم خب استکثار دیگه، ولی باعث اذیت طرف که این از من گرفته، هی میبینه دارم منت میذارم، خب اذیت میشه. این چه این استکساری میشه حرام. اما بعضی استکسار ها اینه که توش منت و عذیت و این حرف ها نیست، اون شاید مشروح بشه، بهتون بگیم مشروح بشه. یه نوع استکسار دیگه هم میان مشروحه، و اونی که منظور از استکساری نباشه که من بزرگ بشمارم عطای خودم را، بلکه با عطایم طلب کنم کثیر را، یعنی به این شخصی که هبه میکنم چیزی رو هبه کنم به امید اینکه بیشترش رو ازش بگیرم، یعنی هبه کنم و طلب کنم کثیر را. اینو میگن اشکال شرعی نداره، حرام نیست، یعنی مشروعه. پس بعضی استکسارها میشن حرام، بعضی ها میشن مشروع. اونی استکساری که منشأ اذیت و منت بر دیگران باشه میشه حرام، اما استکساری که منشأ اذیت نشه، یا استکسار به این معنا که میدهم تا کثیرتر بگیرم، استکسار به این معنا حرام نیست، این حد درستان مشروعه. فل استکسارا قد یکون حرامه اذا لم یکون علی وجه المأمور به، اگر این استکسار به وجه مأمور به، اگر این انفاق و عطا به وجه مأمور به نباشه، یعنی اونطور که ما گفتن عطا کنید عطا نکنید، خصوصا اذا استلزم این استکسار از المعطا، از المعطا ازاز مصدره، معطا رو من اسم مفعول خوندم، مفعول عزا هم قرارش دادم. عیبی نداره که شما موتی بخونید فاعل عزا قرارش بدید. استکسار گاهی در بر دارد اذیت کردن موتی، یعنی موتی اذیت میکنه، یا از المعطا یعنی اذیت شدن معطا، موتی اذیت میکند معطا اذیت میشود، هر دو جور میتونیم اینجا بخونیم. از المعطا یعنی اذیت شدن معطا، از المعطی یعنی اذیت کردن معطی، معطی اذیت بکنه معطا را. فکر میکنم معطا بخونیم راحت تر معنا میکنیم. اما جمله بعدی که فیوزی و مالهو هست نشون میده که معطی بخونیم بهتره، موتی با این اذیت مالشو داره ضایع میکنه، یعنی اساس بیفایده است، مثل ضایع کردن ماله. فیجزی ماله و یحصل العقابه بهی، مالش رو این موتی ضایع میکند و عقاب رو به وسیله این استکسار تحصیل میکند، اما نه به خاطر خود استکسار عقاب تحصیل بشه، بلکه من جهت العذا و اصراف و تبذیر، از این جهت عقاب تحصیل میشه که داره اذیت میکنه دیگری رو، نه از این جهت که استکسار کرده. خود استکسار فی نفسه حرام نیست و محصل عقاب نیست، اما بالاخره اگر همراهی داشته باشه اون همراهش ممکنه محصل عذاب بشه، و در اینجا همراه داره، همراهش اینه که داره موتا رو اذیت میکنه. اینم تایید میکنی که موتا شاید در سر عرض میکنم موتی میتونید بخونید، موتا میتونید بخونید، شاید عرض کردم موتا به نظر میست که لبون تره. وقتی کتاب ما زیر یه نقطه نذاشته نشون میده اون هم موتا خونده. من جهت العزا روشنه، یعنی اگر استکسار اذیت کند موتا رو، من جهت الاسراف و تبذیر معلومه، یعنی داره عطا میکنه ولی بیش از اندازه داره عطا میکنه، داره اسراف کاری میکنه، نمیداند که اون معطا هم از این مال عطا شده استفاده لازم رو نمیبره، و خود عطا کننده داره مرتکب اسراف میشه. یه وقتی عطا شونده اسراف میکنه، خب اون به گردن عطا شونده عطا کننده نیست، اما یک بار خود عطا کننده میدونه که عطا شونده احتیاج زیادی نداره و بعداً بالاخره اینو ضایع خواهد کرد، در این حال عطا میکنه، خب اسراف در این صورت از جانب موتیه. مثلا یه آدم هست زن و بچه نداره، فرض کنید به اندازه 10 تا غذا بهش میده. این فرضم کنید که یخچال هم نداره، نمیتونه غذاها رو نگه داره، همه رو خود موتی میدونه. خب همین الان با همین عطاش داره اسراف میکنه، یعنی در واقع میشه گفت 9 تا غذای دیگه داره ضایع میکنه. پس مصرف گاهی موتیه، اون وقته که استکثارش حرام میشه. همراهان استکثار رو حرام میکنن، که همراهان استکثار گاهی اسراف گاهی اذیت، اینا حرام میکنن، ولی خود استکثار حرام نیست بنفسه. و الیه اشیره به این که این همراهان باعث عقاب میشوند و باعث ضایع شدن مال انفاق شده میشوند، اشاره شده در قول خداوند که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، یعنی من و اذا صدقه شما رو باطل میکنه و مالتون رو ضایع میکنه. یعنی مالتون خودتون استفاده نکردید، به دیگری دادید، استفاده دیگری هم دادن به دیگری هم براتون فایده نداشته، چون جوری دادید که دیگری رو اذیت کردید. و از الهی اشیر فی قول تعالی لا تطول صدقات کن بالمن والعزا، و به قول خداوند، در قول خداوند که فرمود ثم لا یسبقون ما انفقون من والعزا، کسانی که انفاق میکنن بعد به دنبال انفاقشون من و اذیت ندارن، اونها مثلا بهشون ثواب کذا داده میشه. فیکون النهی للتحریم و راجع للقید، یعنی نهی که در آیه آمده که فرموده لا تمنون، این نهی تحریمی است، نهی تنزیهی و کراهتی نیست، اما این نهی رجوع به خود تمنون نداره، چون تمنون یعنی عطا کردن، عطا کردن که نهی نداره، بلکه رجوع به قید داره، یعنی رجوع به استکثار داره که قید منت قرار داده شده، حال برای فاعل لا تمنون قرار داده شده. نهی رجوع به استکثار میکنه، یعنی اون عطا کردن که از تمنون فهمیده می شود نهی ندارد. قید لا تمنون که پس تکثر هست نهی دارد. پس فیکون و نهی، یعنی نهی موجوده در لا تمنون لتحریم و راجعن الالقید، یعنی راجعن الالاستکثار. تا اینجا ما استکثار رو به معنای زیاد شمردن معنا کردیم. می فرمایید که به معنای زیاد طلب کردن هم میاد، یعنی عطا کن به طلب زیاده، اینم میشه استکثار. عطا کردن به طلب زیاده، به کسی هبه میکنیم تا او به ما بیشتر از این رو عطا کند، این میشه استکثار. یه معنای دیگه از استکثار. بعد آخری
که من چند
خبری شما
نکرده، استکثار رو معنای زیاد دادن از انگرده.
بله،
استکثار رو معنای زیاد زیاد میده که
در اسراف، بله در اسراف زیاد دادن بود، استکثار رو زیاد دادن، اما در جای دیگه در اون بالاتر ما استکثار رو زیاد شمردن
گرفتیم. اول اینو معنی
کرد، اول معنی شد به زیاد شمردن، حالا هم زیاد شمردنه، منتها در اون جایی که اسراف رو گفت اونجا زیاد دادن بود، زیاد شمردن نبود، زیاد دادن. حالا معنی سوم میخواد بکنه، زیاد طلب کردن، نه زیاد دادن یا زیاد شمردن. قال فلکشاب او طلبن، یعنی یه معنی دیگری هم برای تستکثر داریم، اون معنی اینه که او طلبن لعوزن کسی، یعنی لا تمنون طلبن لعوزن کسی، عطا نکن به طلب عوض کسی از موهوبله، موهوبله اون کسیست که بشه بشده. فیکونو در این صورت لا تمنون دیگه نهیش نهی تحریمی نمیشه، فیکون و این لا تمنون نهیان ان از استقذار. استقذار گزارت به معنای کسرتی، به معنی زیادیه. توی اون داستان برخورد شیخ به رجل حمدانی داریم که کان قذیر المحاسن، بعضی خوندن قریز المحاسن، گفتن درست نیست، قذیر المحاسن یعنی کثیر المحاسن، که قذیر به معنی کثیره، استقذار هم در اینجا معنی استقذاره. و هو زمیر هو بهم یه همین استقذار، استقذار این است که یهب و یهب واحد چه ای را، ولی هوه یعنی اون واحد یتمع و انیتعوض من الموهوب له اکثر من الموهوب، انتظار داشته باشد، طمع داشته باشد که عوض بگیرد از موهوب له بیش از اونی که به موهوب، به موهوب له عطا کرده، بیش از اون مالی که هبه کرده از موهوب له به دست بیاره. اینم بهش میگن استقدار. و ظاهر این است که استقدار جایز است فی نفسه یا استکثار جایز است. این و ظاهر حرف مرحوم ادبیلیه دیگه، حرف کشاف نیست. وقت انلحاظا یعنی استقدار که معنای دیگر استکثار بود، یا اصل استکثار، حاضا یعنی اصل استکثار چه به معنی اول باشه چه به معنی دوم باشه، خودش جایزه فی نفسه، یعنی خودش جایزه. اگر حرمتی میاد، کراهتی میاد، به خاطر اون همراهانشه، الا این که زمیمه شود به این استکثار. ما یحرمهو یعنی مثلا مثل اسراف، مثل عزا، اذیت کردن. وقت در این صورت فیکون و نهیه از لا تمنان لتنزیه و کراهه او یکون و حرامن، یا گایم حرام میشه. که پس دو تا احتمال داریم در نه، یکی حرمت باشد، یکی کراهت باشد، و مواردش فرق کنه. اما یه احتمال دیگری هم داریم که حرمت باشه، اما این لا تمنان خطاب پیغمبر تنها باشه، خطاب به همه نباشه. و از مختصات پیغمبر است که عطا خود در پیغمبر خود استکثار حرامه، در ما استکثار حرام نیست، اون همراهان استکثار حرامه یا مجبوره، خود استکثار جایزه. اما در پیغمبر میتونیم بگیم خود استکثار حرامه، اگر بگیم این از اختصاصات پیغمبره. او یکون و حرامن و مخصوصا بهی، این او یکون حرامن من جدا خوندم درست نبود، او یکون حرامن بسته به بعده. او یکون حرامن یعنی این استکثار حرام است. اول گفتیم هازا جایزون فی نفسه، حالا میگیم او یکون حرامن، یا این استکثار حرام است ولی مخصوص به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، مثل سایر خصائص پیغمبر که مخصوص ایشونه و مربوط به کل امت نیست. قال ابو بلکشاف و القاضی بعد میفهمد لکنهو غیر معلوم الکراه، نظر خود مرحوم محقق حضبیلی این که لکن این استکثار کراهتش معلوم نیست، خودش نگاه کنیم کراهتش معلوم نیست، همونطور که خودش فی نفس حرام نبود کراهتش هم روشن نیست. اذا کان برضا، این اگر با رضایت باشه، حتی اگر به طلب زیاده هم باشه، طرف راضی هست، این میده که زیادتر هم بگیره، خب این که حتی کراهت هم نداره، چون یه نوع معامله است دیگه، یه نوع معامله است، یکی کمتر میده بیشتر میگیره. ازا کانا به رضا، فا این نلهره علا طریق المعاوضه به رضا طرفین لم یه از هر بچه کراهت ها، هبه به طور معاوضه یعنی هبه معاوضه باشه، هبه بلعوض نباشه، هبه معاوضه باشه، اونم به این صورت که من اینو میرم بیشتر شهزت میخوا طلب میکنم، این اگر به رضای طرف میباشه لم یه از هر بچه کراهته ها، بچه کراهتش روشن نیست. و ما قال هل فقه های زن ما نافی است، زمیر قاله هم به کراهت برمیگرده، چنین هبه ایرم فقه ها مشهور نگفتند. و ما عدم خصائص ایزن، از خصائص پیغمبر هم شمرده نشده که حرمتش از خصائص پیغمبر باشه، الا ان یکون این دهم کذلک لحاظه ای آیه. می فرماد که این زمین این دهم برمیگرده به فقها، کذلک اشاره داره به کراهت، مگر اینکه کسی بگوید اندل فقها ها این چنین معاوضه ای، این چنین هبه ای حرام است یا مکروه است، لحاظه آیه، یعنی به کمک این آیه کراهت ثابت کنند، و الا فقها ها مستقلا حکم به کراهت نشدن، مگر از طریق این آیه به گردن فقها ها بذاریم که حکم به کراهت کرده باشند. یعنی اینطور نیست که فقها ها کراهت رو گفته باشند و ما به شهادت قول فقها آیه رو به معنای کراهت بگیریم، بلکه این چنین میگوییم آیه به معنای کراهت است و فقها باید کراهتی رو که مفاد این آیه است قائل بشند. پس الا یکون این در فقها کذالک، یعنی این چنین هبهی کذالک باشد، یعنی مشروع باشد به خاطر وجود این آیه که آیه دلیل بشه بر کراهت. بله اشکال نداره، ربا نمیشه
که ربا نشه.
بله. دو تا همجنس رو به هم دیگه میفروشیم، زیادیش رو هبه میکنیم، یعنی مساوی رو به مساوی میفروشیم، مازادش رو هبه میکنیم، اشکال نداره، دو تا عقده. و قال فیهما، زمین فیهما برمیگرده به کشاف و قاضی، یعنی قال از مخشری در کشاف و قال قاضی در انوار تنظیر. قال ایزن، یعنی علاوه بر این که احتمال مرفوع بودن تستکسر رو دادند، علاوه بر این احتمال دیگر هم دادند. قال ایزن که اینهو گرع منصوبند، یعنی تستکسر هم منصوب خونده شده، ولا تمنون تستکسره به تقدیر ام فقط گرع به ها، در یک قرار اصلا کلمه انم اضافه شده، به ها زمیش به ان برمیکرد فقط گرع به ها، یعنی نه حالا ما تقدیر گرفتیم ان رو، گفتیم تستکسر رو منصوب بخون به تقدیر ام، ولی قد گرع به ها بعضی ها با ان اصلا خونده، گفتن ولا تمنون ان تستکسره. بعد می فهمد و یختمل حذفها علی تقدیر رفع ایزن و ابطال عمل ها، ممکن است بگوییم که این ان حذف شده حتی در صورتی هم که تستکسر رو مرفوع می خونیم، منتها چون حذف شده حکم کنیم به این که ابطال شده عمل این ان، ام دیگه عمل نکرده رضا تستکسر رو مرفوع خوندی. پس ممکنه ام ظاهر بشه چنانچه بعضی در قرار ظاهر کردن وقت تستکسر منصوب میشه، ممکنه که ام رو تقدیر بگیریم و تستکسر رو منصوب کنیم، و ممکنه ام رو تقدیر بگیریم و عملش رو باطل کنیم تستکسر رو مرفوع کنیم. سه حالت کما رو بیار قرائتان در کلمه احزبه فی قول شاعر، قرائتان یعنی قرائت نصب برد، هر دو در این کلمه احزب در قول شاعر آمده. شاعر اینطور میگه الا ای هاذا اللائمی احذر الوقا، که هم احذر الوقا میتونیم بخونیم هم احذر الوقا میتونیم بخونیم، که اگر احذر خونیم به تقدیر انه، و اگر احذرام خوندیم ممکنه به تقدیر ان باشه، منتها چون ان رو حذف کردیم عمل ان رو که نصب بوده باطل کردیم. همه احتمالاتی که در تستکسر دادیم در احضر هم میگیم. ای کسی که ملامت کننده منی، که من حاضر شدم جنگ رو، ای من ان احضر حرب من معلکه، منو ملامت کردی از این که حاضر شدم در جنگ و معلکه، یعنی میدان جنگ. خب توجه کنید اینجا ان باید تقدیر گرفته بشه، ملامت کردی مرا، به چی ملامت کردی؟ از این که حاضر جنگ شدم، یعنی من خواستم حاضر بشن در جنگ چون مرا ملامت کردی، انو تقدیر میگیریم. اگر هم احضر رو برف خونده بشه باید ان تقدیر گرفته بشه که معنا درست بشه، اگر هم به پس خونده بشه که ان یا ان تقدیر گرفته میشه مسلم. تموم شد. این دو تا احتمال بود در مورد تستکسر گفتیم. احتمال اولی بود که مرفوع بخونیم به زاهد ولی بگیم محلن منصوبه، اون احتمال گذشت. احتمال دوم بود که نه، اصلا ظاهرش را منصوب بخونیم، نگیم باطن منصوبه، ظاهر منصوب بخونیم به تقدیر. بعد در اینجا یه مقدارم اضافه رفتیم جلو، گفتیم اگرم مرفوع بخونیم باز میتونیم الان تقدیر بگیم ولی بگیم اهل عملش باطل شد. این احتمالات بود که در مورد تستکثر تا حالا گفتیم. حالا یه احتمال جدیدی هم میخوام اضافه کنیم که بگیم تستکثر رو مجزوم بخونیم، نه مرفوع و منصوب که تا حالا میگفتیم، بلکه مجزوم بخونیم. اگر مجزوم خوندید لا تمنون به معنی لا توتی دیگه نمیاد. لا تمنون یعنی منت نذار، تستکثر هم یعنی و لا تستکثر، دو تا نهیه، یکی لا تمنون یکی لا تستکثر، منت نگذار و کثیر هم نشمار. و قره ایزن به جذب، تستکثر به جذب هم قرائت شده بدلن ان تمنون. من گفتم عطف، ایشون میگه بدل، بدلن ان تمنون یعنی تا بدل باشد از تمنون. فیوت زن به لا یعنی به لای مقدر، فیوت زن به لا مثلهو یعنی مثل تمنون، همونطور که تمنون با لای ناحیه جزم داده شده، تستکثرم با لای ناحیهی که محذوفه جزم داده شده. پس لا تمنون لا تستکثر، که لا تستکثر بدل میشه از لا تمنون، خود تستکثر بدل شد از تمنون، اما لا تستکثر بدل میشه از لا تمنون. و یکون و این ایزن یعنی یکون و این تمنون، این ایزن در این هنگامی که تستکثر رو به جزم خوندی و بدل از تمنون گرفتی، تمنون از مقوله عطا نمیشه، از مقوله منت گذاشتن میشه. یکون این تمنون این ایزن در این هنگامی که تستکثر به جزم خونده شد، یکون این تمنون از این مقوله قول خداوند که سمت لرود سمت لایش به اونم ما انفقو منن ولا ازا، چند خط قبل این آیه را آوردیم، سمت لایش به اونم ما انفقو منن ولا ازا، یعنی لا تمنون از مقوله همون مننی می شود که تو قول خداوند سمت لایش به اونم ما انفقو منن قرار گرفت. و یکون این تمنون این ایزن یعنی در این هنگامی که تستکثر رو جزم دادی، یکون این تمنون از مقوله قول خداوند یعنی از مقوله اون مننی که تو قول خداوند ثم لا یشعون تا آخر آیه آمده. و علل اول یعنی بنابر اون توضیح اولی که در مورد تستکثر دادیم که یا به رفعش خوندیم یا به نصبش خوندیم، تمنون دیگه به معنی منت گذاشتن نیست، تمنون به معنی عطا کردنه. و علل اول یعنی بنابراین که تستکثر رو رفع بدیم یا بنابراین که تستکثر رو نصب بدیم، تمنون من العطیه است، من مقوله من موجود در قول خداوند ثم لا یشعون نیست، بلکه از عطیه است. کما یظهر من الاستشهاد و فیه تعمدا، قبول نمی‌کنه ایشون حرف. که تمنون از عطیه باشد یا تمنون به معنی منت گذاشتن باشه، ایشون میگه تمنون همونطور که گفتیم به معنی مطلق احسانه که ما احتمالش رو دادیم، شاهدم براش آوردیم، معیدم براش آوردیم از روایات. از قد عرفت که اولا، اولا نخونیم، از قد عرفت ان الاولا فی الاول، یعنی در صورتی که لا تمنون به معنی لا توته باشد، یا فعل اول یعنی در صورتی که تستکثر رو مرفوع یا منصوب بخونید مجزوم نخونید، اولا در این حالت اول کونهو به معنی مطلق احسان، این است که من به معنی مطلق احسان باشد و به معنی مطلق استناء المعروف باشد. معروف یعنی کار پسندیده، استناء یعنی انجام دادن، انجام دادن کار پسندیده که همون احسان میشه. و فی غیرهی ایزن یسه خل عطیه، یعنی در غیر اول هم عقیده صحیحه. در اول این بود که یستکسر رو مرفوع بخونیم یا منصوب بخونیم، خب عطیه صحیح بود، ولی ما مطلق احسان رو ترجیح دادیم. در دیر اول یعنی در اونجایی هم که جزم میخونیم عطیه صحیح اینطور میگیم ولا تمنون، یعنی لا توته ولا تستکثر، با اینکه لا تمنون به معنی لا توته گرفتیم باز تونستیم جزم رو برای تستکثر درست کنیم به تقدیر لا. پس دو تا اشکال تا رو بعد تشرف کردیم، یکی این که بنابر اول یعنی بنابر این که تستکثر رو یا تستکثر رو بخونیم اولا این است که لا تمنون رو به معنی مطلق احسان بگیم نه اینکه اختصاص بدیم به عطای تنها. این اشکال اول بود. اشکال دوم اینه که من در اون فرض اول هم در اون حالت اول هم که تستکثر رو یا تستکثر رو میخونیم در اون فرض هم صحیح است که لا تمنون رو من عطیه بگیم. اون که شما گفتید در این فرضی که تستکثر مجزوم است حتما باید لا تمنون از مقوله قول خداوند لا تمنون که اونه ما انفقون منن ولا عذابش اینو قبول کنم، نه حتما لازم نیست که لا تمنون از این مقوله باشد، بلکه میتواند در این فرضم که تستکثر مجزوم خونده میشه لا تمنون به معنای لا توتی باشد. این دوتا اشکال تاریک. اشکال سوم و ان قرائت النصب من الشواذ ما اظهار ان و عدمی، قرائت نصب در تستکثر قرائت شاذه، حالا چه اظهار ان باشد که شما گفتید بعضی قرائت ها اظهار کردن، چه عدم اظهار باشد که در بعضی قرائت ها اظهار نکردن. این اشکال سوم. اشکال چهارم و ان حذف ان خطبت غیر مستحسنه، حذف ان خوب نیست، شما اجازه دارید که ان از تستکثر حذف شود حتی در حالتی که تستکثر رو مفهوم میخونید، این اجازه رو دارید. ایشون میفهمد حذف ان مستحسن نیست، خصوصا با عمل. خصوصا اگر این ان عمل کند ازالم تا کن ظاهرت، یعنی محذوف باشه ظاهر نباشه. اگه ظاهره که خب عمل میکنه، اون عملش مشکل نداره چون هست، ان زد شده داره عمل میکنه. حالا شما ان رو حذف کنید بعدم تستکثر بخونید، این خلافه. حالا اگه تستکثر رو خوندید با حذف ان خلافش کمتره، اما شما میخواد تستکثر بخونید ان رو عوض کنید، این عامل فتح و عامل نصب رو نیارید ولی خود نصب رو بیارید. حذف ان به خصوص اگر این ان عمل کند ازالم تکن ظاهرتن و ظاهرم نباشه، یعنی مقدر باشه ذکرش نشده باشید، و یکون الامر ملتبسن، امر ملتبس باشه یعنی معلوم نباشه که واقعا اینجا انی در تقدیر هست یا نیست، و بتوان تقدیر نزید. در چین حالتی حذف ان مستحسن نیست، ان رو بیارید که به ارتباس نیفتید. این هم اشکال چهارم بود. حالا اشکال پنجم، شما اینطور گفتید تستکثر بدل است از تمنون، بنابراین همون لایی که بر سر تمنون در اومده بر سر بدلش یعنی لا تستکثر در میاد، جمله رو بدل گرفتین از جمله ای. میگیم که تقدیر گرفتن لا یعنی تقدیر گرفتن عاملی که مبدل و من را مجزوم کرده، در بدل تقدیر گرفتن اون عامل در بدل، اگر بدل مفرد باشه اشکال نداره، اما اگر بدل جمله باشه نمیشه. الان بدل که جمله است، تستکثر جمله است، شما اون عامل رو که در مبدل و من بوده یعنی لا، اون عامل رو میخوان در بدل هم تغییر بدید و بگید که همون عاملی که لا تمنون، همون عاملی که تمنون رو جزم داده، همون عالم عامل هم تستکثر رو جزم میده. این درست نیست، در بدل جمله از جمله درست نیست. فرای اگه بدل مفرد از مفرد بود، خصوصا بدل اسم از اسم، اشکال نداشت. و ان البدل، این اشکال پنجم و ششم، ان البدل اذا کان جملتن ان جملتن اخرى، چنانچه در اینجا هست که تستکثر رو که جمله است بدل میگه در جمله اخرى که تمنونه. ان البدل اذا کان جملتن ان جملتن اخرى لا یعمل و فی لفظ بدل ما یعمل و فی لفظ مبدله، اونی که در لفظ مبدل این بدل عمل کرده نمیتونه در لفظ بدل عمل کنه. در اینجا لا در مبدل که تمنونه عمل کرده، اینو نمیتونید عامله در بدل بگیرید. فا این البدلی که اعراب داده میشه به اعراب مبدلش منت تواب المعربته به اعراب مبدله هاست. بدلی که اعراب داده میشه به اعراب مبدلش از توابعیست که اعراب داده میشه به اعراب توابعیست که اعراب داده میشوند به اعراب مبدلشون. وحیه اون توابع در مفرد است، بلکه در اسم است نه در جمله. یعنی این قانون رو قبول داریم که این بدل رو از نظر اعراب مشابه مبدل قرار میدیم، ولی در جمله نه، بلکه در مفرد، اونم در صفت اسم باشد. بدل جمله از جمله تابع نیست، بدل مفرد از مفرد تابع. از اونجا که میگیم بدل از تابع است و در اعراب تابع مبدل است، این در صورت که بدل مفرد از مفرد باشه، به خصوص اگه بدل اسم از اسم باشه. اما بدل جمله از جمله از تابع شمازه نمیشه و اعرابش تابع اعراب مبدل نیست. این هم اشکال پنجم بود. بعد ایشون می فهمد که مرحوم محقق اردبیلی می فهمد. ببینید در این اشکال پنجمی که بعد ششتاب وارد کردیم سه تا مطلب گفتیم. یکی اعراب جمله از جمله و ابدال اعراب اشتباه بدل جمله از جمله، این یکی بدل مفرد از مفرد، سوم بدل اسم از اسم. چون بدل مفرد از مفرد حتما لازم نیست بدل اسم از اسم باشه، بدل فعل از فعل هم میتونه باشه، منتها فعل مفرد باشه، مشتمل بر ضمیر نباشه. فاعل یعنی فعل فاعل داشته باشه، ضمیر نداشته باشه. خب این فعل مفرده، وقتی فاعل داره مفرده. بله مثل تستکثر اینها که ضمیر توشون هست جمله. فعل همه جا که جمله نیست، فعلی که فاعل دارد خود فعل جمله نیست. خب حالا این فعلی بدل فعلی بشه، این دو تا بدلا بدل و مبدل کنار هم بیاد بعدا فاعل بیاد، خب اینجا دو تا مفرد از هم بدل و مبدل شدن. پس ممکن است بدلی جمله از جمله باشد، یکی بدلی مفرد از مفرد باشد ولی اسم از اسم باشد مثل فعل از فعل، سوم بدلی اسم از اسم باشد. این سه نوع بدل داریم. ما در اشکالی که بر اشکال پنجمی که بچه اشتا بارد کردیم گفتیم که بدل جمله از جمله از توابع حساب نمیشه. بعد گفتیم بدل مفرد از مفرد از توابع است، بلکه بدل اسم از اسم از توابع است. این بعد رو میخوام الان خرابش کنم. یعنی نگیم فقط بدل اسم از اسم از توابع، بگیم بدل اسم از اسم از توابع، بدل فعل از فعل هم از توابع، به طور کلی بدل مفرد از مفرد از توابع، فقط بدل جمله از جمله از توابع نیست. یعنی این سه مطلبی که گفتیم اولش این بود که جمله از جمله از توابع نیست، بلکه مفرد از مفرد از توابع. بعد با بل گفتیم مفرد از مفرد هم از توابع نیست، فقط اسم از اسم از توابع. حالا میخوام این بلو خراب کنیم، میخوام بگیم اینطور نیست که فقط اسم از اسم بشود از توابع، یعنی بدل اسم از اسم بشه از توابع، بلکه فعل از فعل هم از توابع، بلکه به طور یعنی به طور کلی بدل مفرد از مفرد از توابع، فقط بدل جمله از جمله از توابع است. پس اشکال پنجم رو بر کشاف وارد میدونیم. اما قسمت اخیر اشکال پنجم رو تخطیر میکنه. و ظاهر این از حکم توابع مخصوص به اسم نیست و این خصه این حکم را در کافیه به اسم، ولی مخصوص به اسم نیست. چرا مخصوص به اسم نیست؟ لان نیدی تابع بودن جاری در فعل هم میشود و هوا کسی رو فل قرآن و غیر القرآن فل اصل در اصل کسیه. اصلا یکی از توابعه خیلی زیاد هست که فعلی و فعلی اصل گرفته شده و از نظر اعراب تبعیت کرده. پس معلوم میشه فعل از فعل چه بدل از فعل باشد چه از فعل باشد از توابعه. یعنی مفرد نسبت مفرد میشه از طبابع قرار داده میشه، جمله رو نمیشه قرار بوده. نه، لا یکون زالک الجمل. زالک یعنی تابع بودن، تابع بودن در جمل نیست. یعنی نمیشه جمله رو تابع جمله دیگه قرار داد الا معبقو ها فی محل را. بله، میشه بگیم این فعل عطف است بر فعل قبل و محل اعراب فعل قبل دارد. در ظاهر لازم نیست تبعیت کنه، در ظاهر اون یکی لا تمنونه که مجزومه، این یکی تستکسرست که مرفوعه. حالا اگر حال قرارش بدیم که اصلا تابع نیست، اگر حال تابع قرارش دادیم پس کنید عطف گرفتیمش به حذف عاطف. اگر عطف قرارش بدیم بر لا تمنون، عطف قرارش بدیم بر تمنون، اگر عطف بر تمنون قرار بدیم دوباره لا سر تستکسر در میاد. اما اگر تستکسر عطف گرفتیم بر تمنون، بر لا تمنون عطف میشه، ولی اما این جمع تبعیت نمی کنه چون لا تمنون در محل رفعه تبعیت می کنه ظاهر. حالا در هر صورت مثال خوب نبود. اگر ما جمله ای رو محلن تابع جمله دیگه قرار بدیم اشکال نداره، لفظن نباید تابع قرار بدیم. نه املا یکون و زالج یعنی تبعیت در جمل، مگر اینکه واقع شبن این جمل در محل ای را و هزا و هزا. مطلب که تبعیت جایز نیست در جمل مگر در این صورت، این مطلب زالج. فیحتمل ان یکون الجزمو اجزا ان لحکم الوقفه فی البسط. خب پنج تا اشکال بر کشاف وارد کردیم، پنجمین اشکال هم وارد دونستیم، اگر چه یه مقداری دستوش بردیم به این بیان اخیر، ولی بالاخره اشکال وارد درش دیدیم. خب اگر اشکال کردید و توجیه کشاف رو در مورد جزم نپذیرفتید، جزم خودتون چه توجیه میکنید؟ بالاخره در قرائتی تستکسر خونده شده، مظلوم خونده شده، توجیه کشاف رو که بدلیت باشه نپذیرفت. پنج تا اشکال کرد. خودتون چطوری توجیه میکنید؟ میفرماید توجیه ما اینه که سر تستکسر وقف میکنید، وقف هم باید به سکون باشه، تستکسر رو ساکن کنید، ساکن خوندید به خاطر وقف، نه به خاطر اینکه بدل بگیرید. پس اون کسی که لا تمنون تستکسر خونده، سر تستکسر وقف کرده و این سکون سکون وقفه، نه سکونیست که به تبع لا تمنون به تستکسر داده شده باشه. فیحتمل ان یکون الجزم یعنی جزم تستکسر اجراء حکم وقف باشد در حال وصف بیزن. آقا وقف که میکنی باید دیگه کلمه رو به ماقبلش نچسبونی، این میشه وقف. اما گاهی میچسبونیم، در این چسبوندن بعضی اجازه میدن که بازم وقفه به سکون کنیم، تو نمازم بعضی وقفه به سکون رو، وصل به سکون رو، وصل به سکون رو بعضی اجازه میدن، البته بعضی احتیاط میکنه اجازه نمیدن. اینجا وصل کرده، یعنی تستکسر رو وصل کرده نماورد، ولی در این وصل حکم وقف رو اجرا کرده، یعنی سکون داده.
آخرن
فیوخت بدن یکون در جزم رو آخرن به حکم گفت، نه اجراء خوبه
جزم آخرن
نفس آخرن نه نه اجراء خوبه، نسخه تو نفس اصلاح کنی. نسخه ما داریم اجراءن، نسخه شما که داره آخرن خوب نیست، تازه آخرن منصوب نمیشه که آخر غیر منصرفه. فیحتمل ان یکون الجزم اجراءن لحکم الوقف فی الوصل احسن، حکم وقف رو در وقف میشه اجرا کرد، اما فی الوصل ایزن بعضی ها اجرایش کردن. در اینجا ممکنه اون قاری که تستکسر خونده حکم وقف رو در حال وصل اجرا کرده باشه و یعنی تستکسر رو جزم بده باشه. پس جزم از باب وقفه نه از باب بدلیت، چنانچه کشاف گفت. قال او به کشاف برغاز ایزن، یعنی این مطلبی که من میگم یکی از توجیهات کشاف قاضیه. توجیه اولشون خراب بود که ما اشکال کردیم، این توجیه دوم میتونه ما قبول بکنیم. توجیه سومی هم از اول مناسبت لازم ها، یعنی تستکسر رو جزم دادیم به خاطر اینکه مناسبت پیدا کند با تمنون، نه بدل شود، نه عاملی که بر سر تمنون داخل شده بر سر تستکسر داخل شود، صرف مناسبت. فقط به خاطر اینکه چون تمنون مجزوم بود خواستیم تستکسر هم مجزوم بشه، که خواستیم رعایت مناسبت بشه، فقط همین، عاملی در کار نیست. ایشون میفهمد آقا بلیدان این بعیده که صرف مناسبت باعث بشه ما جایی جزم بدیم یا جایی فتحه بدیم کسره بدیم، عامل لازم داره. حالا عامل رو اگر تونستیم پیدا کنیم پیدا میکنیم، اگر نتونستیم یا باید حکم به وقف کنیم در جایی که سکونه یا باید عامل پیدا کنیم، اما این که مناسبت کافی نیست. اول مناسبت و لا تمنون اضافه کنیم، مناسبت نخونیم، اول مناسبت لا تمنون، یعنی جزم دادیم به تستکسر تا مناسب باشد با لا تمنون. این توجیه سومه که ایشون این توجیه قبول نمی کنه، می فهمد و خوبه بعیدان. پس برای جزم تستکسر سه تا توجیه داریم، توجیه اول بدلیت بود که برایش اشکال کرد، توجیه دوم وقف در حال وصل بود که قبول شد، توجیه سوم مناسبت بود که اینا بعیدونه است. شاید بقیشون درسته.